أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. والصحيح أنهم انقصدوا بسقوط التكليف، سقوط فاعليته ومحركيته، فهذا واضح إذ لا يعقل محركيته مع العجز الفعلي. خب، بحث ما راجع به این بود که اگر کسی عجزش مستند به اختیارش باشه، یعنی در واقع او خود عجز رو برای خود موجب شده، یا از باب عصیان، یا از باب تعجیز، یا از باب اهمال. سخن در این است که این فردی که به هر حال عجز او مستند به اختیار اوست، به تعبیر دیگه اضطرار او به سوء اختیار اوست، مکلف به تکلیف هست یا نیست؟ آیا تکلیف نسبت به او ساقطه یا همچنان باقی است؟ مشهور جمله‌ای داشتند که مضمونش این بود که اضطرار به سوء اختیار هرچند موجب سقوط عقاب و ادانه نمیشه، اما موجب سقوط تکلیف میشه، خطاب رو بر میدارد. تعبیری که به کار میبرن اینه، خود مرحوم نائینی در فواید الاصول تعبیرش اینه، جلد 1 صفحه 197 میفرماید که لا ملازمت بین قبح تکلیف و قبح العقاب، ملازمه بین قبح تکلیف و قبح عقاب نیست. یعنی ممکنه یه جاهای تکلیف قبیح باشه اما عقاب قبیح نباشه، مثل همین مضطر به سوء اختیار. چون مضطر است تکلیف به او قبیح تعلق پیدا کنه، چون میشه تکلیف به غیر مقدور، اما عقاب در حق او قبیح نیست. چرا؟ چون اضطرار او، عجز او مستند به اختیار اوست. میگیم الاضطرار به سبب سوء اختیار، این اختیار بد او سبب اضطرار و عجز او شد. از همین جهت هیچ گونه ملازمه ای وجود ندارد بین قبح تکلیف از یک سو و قبح عقاب از سوی دیگر. مرحوم شهید سعد اعلی الله مقامه الشریف حالا میخوان این دیدگاه رو نقد کنند. خوب دقت بکنند دوستان من، میخوان این دیدگاه رو به نقد بذارند. در واقع ایشون معتقد است که نسبت به مضطر به سوء اختیار به همون شکل که ادانه باقی است، تکلیف هم باقی است. یعنی در واقع ایشون میخوان بگند ملازمت بین ادانه و بقای تکلیف. فرمایششون اینه، میگه شما که میگید تکلیف نسبت به مضطر به سوء اختیار ساقطه، یعنی چی؟ این سقوط تکلیف یعنی چی؟ دو جور میشه معناش کرد. یک، سقوط فاعلیت تکلیف. دو، سقوط فعلیت تکلیف. شد چند تا؟ دوتا. به دو نحو میشه معنا کرد. این که تکلیف دیگر محرکیت نداشته باشه، یا این که اصلا دیگر در حق مکلف ثابت نباشه. اگر مقصود شما از سقوط تکلیف سقوط فاعلیت تکلیفه، که به تعبیر دیگر سقوط محرکیت تکلیفه، خب مطلب کاملا معقول و روشنی است. چون وقتی که مکلف به هر ترتیبی به هر علتی عاجز شد، یعنی توان تحرک نداشت، پس دیگر تحریک او معقول نیست، تحریک او معقول نیست، محرک فرستادن برای او بی‌معناست. نمی‌شود گفت تکلیف همچنان محرک است در حالی که مکلف عاجز از تحرک است. محرکیت وقتی معقوله که امکان تحرک وجود داشته باشه. بنابراین اگر مراد شما از سقوط تکلیف سقوط فاعلیته که این مطلب واضح و معقول است و در تمام موارد ولی اون که عجز مستند به خود مکلف باشه صادقه، اما اگر مقصود شما سقوط فاعلیت نه سقوط فعلیت، یعنی اصلا تکلیف فارغ از این که بخواد محرکیتی رو بر عبد تحمیل بکند ساقط باشه، دیگه اصلا فعلی نباشه، مثل کسی که اصلا مستطیع نیست، چه فرقی میکنه در قیاس با کسی که مستطیع است؟ نسبت به غیر مستطیع وجوب حج فعلی نیست، اما نسبت به مستطیع فعلی هست. اینجا هم بخوایم بگیم که نسبت به مضطر به سوء اختیار تکلیف فعلی نیست، در حق او تکلیف ثابت نیست، مثل کسی که اصلا مستطیع نشده. اگر مقصود شما اینه، اینجا اشکال متوجه شماست، اشکال متوجه شماست. ببینید، تکلیف فعلی یا به تعبیری وجوب فعلی، حالا آقای سعد میگه وجوب فعلی، ما هم تعبیر وجوب فعلی میتونید تعبیر جامع تر به کار ببرید، تکلیف فعلی از دو حال خارج نیست. تکلیف فعلی که شما معتقدید نسبت به مضطر به سوء اختیار ساقطه از دو حال خارج نیست، یا اینکه مشروط به قدرت است حدوثاً و بقاءً، یک، یا اینکه مشروط به قدرت است فقط حدوثاً نه بقاءً، این هم دو. چه فرقی میکنه قصه؟ ببینید، اگر این تکلیف فعلی یا به قول شما وجوب فعلی مشروط به قدرت باشه هم حدوثاً و هم بقاءً، یعنی هم حدوث فعلیت تکلیف در گرو قدرت مکلفه و هم بقاء این فعلیت در گرو قدرت مکلفه، این از لحظه ای که مکلف قادر بر امتثال تکلیف است به قدرت او تکلیف فعلی میشه، تا وقتی هم که این قدرت با مکلف هست تکلیف در حق مکلف فعلیه، این از این. اما اگر قدرت فقط حدوثاً در فعلیت تکلیف شرط باشه، فقط حدوثاً به این معناست که حدوث فعلیت تکلیف فقط در گرو قدرت و امتثال تکلیف، حدوث فعلیت تکلیف، اما دیگر بقا این فعلیت در گرو بقاء قدرت نیست، حتی اگر قدرت زائل بشه باز هم تکلیف بر فعلیت خود باقی خواهد ماند، تکلیف بر فعلیت خود باقی خواهد ماند. پس توی این مثال بزنم روشن بشه. ببینید، لامپ حدوثاً و بقاءً روشناییش مشروط و منوط به برق، تا وقتی برق نیاد اصلا روشنایی لامپ حادث نمیشه، و تا وقتی این روشنایی بر فرض حدوث باقی خواهد ماند که برق وجود داشته باشه. اما من و شما و همه انسان ها نسبت به پدرهامون فقط حدوثمون در گروه وجود پدر است، وجود والد است، اما بقایمون در گرو بقای پدر نیست، رضا پدر وقتی از دنیا برود پسر همچنان باقی است، چون حدوث او مشروط به وجود پدر است، اما بقای او در گرو بقای پدر نیست. حالا با عنایت به این مطلب میام سراغ بحث خودمون. فعلیت تکلیف اگر حدوثاً و بقاءً مشروط به قدرت باشه حق با شماست، به محض این که قدرت مکلف ولو به اختیار او به انتخاب بد او ساقط بشه تکلیف از فعلیت میفته. اما اگر فعلیت تکلیف صرفا حدوثاً منوط و مشروط به قدرت باشه، در مستر به سوء اختیار که قدرت خود رو به اختیار خود رفع کرده، یعنی قدرت در حق او حادث بوده اما باقی نمانده به سوء اختیارش، تکلیف همچنان فعلی خواهد ماند و با ارتفاع قدرت مکلف تکلیف مرتفع نمیشه، چون فقط حدوث تکلیف نیاز به قدرت داشت، بقای تکلیف در گرو قدرت نیست. کدام یکی از این دو گزینه درسته؟ فعلیت در گرو قدرت بلا شک، اما حدوثن و بقاءن، یا فقط حدوثن؟ مصنف می‌فرماید که آنچه که برهان اشتراط تکلیف به قدرت محسوب میشه، دلیل عقلی اشتراط تکلیف به قدرت به حساب میاد، نهایت اقتضایی که دارد این است که تکلیف فقط در مقام حدوث در گرو قدرت، در مقام حدوث و نه در مقام بقا. چطور؟ ببینید، تکلیف به داعی تحریک مولوی حسب فرض جعل شده، یعنی شارع مقدس آمده است تکلیف را جعل کرده به انگیزه تحریک مکلف. خب این یه بند قصه. تحریک مکلف سوختش ادانه و مسئولیتی است که متوجه مکلف در فرض عدم تحرک. تحریک مولوی سوختش ادانه و مسئولیت و استحقاق عقابی است که متوجه عبد در فرض عدم تحرک. به عبارت دیگر، تحریک مولوی در گرو ادانه عبدی است. یعنی اگر عبد استحقاق عقاب در فرض عدم تحرک نداشته باشه، جایی و مجالی برای تحریک مولا در حق او نخواهد بود. خب رو این استدلال میگن جایی که ادانه نباشه تحریک مولوی نیست، و جایی که ادانه باشد تحریک مولوی هست. اگر ما نسبت به مضطر به سوء اختیار ادانه قائلیم، که قائلیم، مشهور هم قائلند، پس اون چه که تحریک مولوی در حق مضطر به سوء اختیار نیاز دارد که مبنای جعل تکلیف محققه. تو حتی از اول بیام که واضح بشه، چون جعل حکم بدائی تحریک است و تحریک در گرو ادانه است و ادانه مشروط به قدرت است، پای قدرت به تکلیف باز میشه، پای قدرت به تکلیف باز میشه. برهانی که ما بر اشتراط قدرت در تکلیف داریم همینه که چون جعل حکم بدائی تحریک است و تحریک مولوی منوط به ادانه است و ادانه عبد منوط به قدرت اوست، پای قدرت به ساحت تکلیف باز میشه. پس نتیجه‌ای که میگیریم این است که به همون میزان که قدرت در ادانه دخیل است، در تکلیف دخیل است. چون قدرت از کانال ادانه در تکلیف دخیل میشه، شرط میشه، پس قدرت به همون میزان که دخیل در ادانه است، به همون میزان دخیل در تکلیف خواهد بود. و قدرت چقدر دخیل در ادانه است؟ قدرت فقط در مقام حدوث دخیل در ادانه است، پس فقط در مقام حدوث دخیل در تکلیف خواهد بود، نه در مقام بقا. مثلا یه مثال براتون بزنم، من بخوام یه مسافتی رو طی کنم، طی این مسافت توسط من در گروه این است که با ماشین برم، حرکت ماشین هم در گروه بنزینه، پس رفتن من در گروه بنزین، اما چقدر بنزین؟ به اون قدری که ماشین نیاز دارد و نه بیشتر، به همون قدری که ماشین نیاز دارد، فرض کن 40 لیتر و نه بیشتر، چون نیاز من به بنزین از کانال ماشین ایجاد شده، پس نیاز من برای طی این مسافت به همون مقدار بنزینی است که ماشین نیاز داره. اینجا هم پای قدرت به ساحت تکلیف از طریق ادانه باز شد. به همون میزان که ادانه قدرت میخواد، تکلیف محتاج به قدرت. بخونیم عبارت آقای صدر و صحیح و انهم. صحیح این است که این مشهور اصولیون که اون جمله معروف ان الاضطرار به سوء الاختیار لا ينافي الاختیار عقابا ولكنه ينافيه خطابا رو بر زبان آوردند، مقصود اصولیون از دو حال خارج نیست. یک، ان قصدوا به سقوط تکلیف، اگر قصد کرده اند به سقوط تکلیف، گفتند خطاب ساقطه، تکلیف ساقطه دیگه، اگر قصد کرده‌اند به سقوط تکلیف نسبت به مضطر به سوء اختیار، سقوط فاعلیتهی مفعول قصدو، واو تفسیره و محرکیتهی، سقوط فاعلیت و محرکیت تکلیف، اگر مقصودشون اینه، فهازا یعنی این سقوط، این سقوط به معنای سقوط فاعلیت واضح و روشنه، از لا یعقل معقول نیست محرکیت تکلیف با عجز فعلی مکلف. چطور می شود تکلیف محرک باشه و حال اینکه امکان تحرک از سوی مکلف وجود نداشته باشه؟ عجز فعلی، این عجز محقق، به هر حال این عجز در مکلف فعلی شده ولو به سوء اختیار خود، ولو کان هذا العجز، ولو اینکه این عجز ناشی از عصیان باشه یا ناشی از تعجیز یا ناشی از اهمال، دیگه بدترین حالتش عصیان میشه. و این قصد و سقوط فعلیته، اینم میشه دو، اگر قصد کرده باشند سقوط فعلیت تکلیف را، فیرد علیهم، اشکالی که بر اینها وارده اینه که ان الوجوب المجعول انما یرتفع، وجوب مجعول فقط و فقط مرتفع میشه زمانی که بوده باشد مشروط به قدرت تا مادامی که ثابت است. یه مقدار عبارت دقت میخواد، ایشون میخواد به یه قصه دو حالت داره، یا تکلیف حدوثاً و بقاءاً مشروط به قدرته یا فقط حدوثاً. مطلب رو یه مقدارشون سخت بیان میکنه. وجوب فعلی مجعول یعنی فعلی، سقوط تکلیف رو به جعل و مجعول تقسیم کردیم یا به جعل و فعلیت. وجوب فعلی، وجوب مجعول، تکلیف مجعول، این فقط و فقط مرتفع میشود. مرتفع میشه به چی؟ کمکش کنید. انما یرتفع به زوال القدره، به ارتفاع القدره، یه هم چیزی اضافه کنید. انما یرتفع به ارتفاع القدرت اذا کان، این وجوب فعلی مشروط به قدرت، مشروط به قدرت باشه، مادام ثابتن، تا وقتی که این وجوب فعلی ثابته، یعنی باقیه، تا وقتی که این وجوب فعلی، وجوب مجعول ثابتن، بغلش بنویسید باقیان. تو وقتی که باقی است محتاج به قدرت باشه، قدرت فقط شرط حدوث نباشه که شرط بقاش هم باشه. فحیث لا قدرت بقا، این نتیجه مشروط بودن به قدرت مادام ثابتنه. پس هرگاه قدرت باقی نباشه، لا قدرت بقا، لا وجوب بقا، لا وجوب فعلیا بقا، وجوب فعلی هم باقی نخواهد ماند. خب این یک فرض قضیه است. بله انما یرتفع بنویسید حالت نخست، شکل نخست، فرض نخست به تعبیر بهتر. اما فرض دوم، و اما اذا کان وجوب مجعول، وجوب فعلی مشروط به قدرت، به قدری که محقق ادانه و مسئولیت، واو تفسیر، به قدری که این قدرت محقق ادانه و مسئولیت، گفتیم برای تحقق ادانه حدوث قدرت کافی است، بقای قدرت لازم نیست. به تعبیر دیگه میخواد بگه وجوب فعلی فقط حدوثاً منوط به قدرته، مثل ادانه که فقط حدوثاً منوط به قدرته. فهازا حاصلون، یعنی فهاز القدر، هازا به قدر میخوره، همونطور که فاعل یحقق به قدر برمیگشت، مشاران الی هازا هم قدره، اون مقدار قدرتی که ادانه را تحقق میبخشد، این مقدار قدرت حاصلون به نفس حدوث القدرت فی اول الوقت. مشخص عبارات، فلا یکون الوجوب و وجوب فعلی فی بقائه، در مقام بقائش منوط به بقاء قدرت. این هم میشه حالت دوم. این بخش نخست ردیست که ایشون بر مشهور داره. یه مقدمه ایشون ذکر میکنه، یه مقدمه. مقدمه چیه؟ این که قدرت تا چقدر دخیل در تکلیفه. دو صورت برای قضیه میشه بیان کرد. حالا بخش دوم بخواییم مشخص بکنیم کدامی که از این دو صورتی که در بخش اول گفتیم متعینه. ول برهانو، که برهان عقلی هست، بر اشتراط قدرت در تکلیف، لا یقتضی، این برهان بیش از آن، چی؟ بیش از اشتراط قدرت در تکلیف، به قدری که یحقق الادانه. ذالک رو بزنید، یعنی مشروطیت تکلیف به قدرت به قدری که محقق ادانه باشه، به حدی که محقق ادانه باشه. و هو یعنی این برهان، هو به برهان برمیگرده، برهان بیش از این اقتضا نداره. برهانتون چیه؟ اینه، و هو و ان تکلیف قد جعل بداء تحریک المولوی، تکلیف بداء تحریک مولوی جعل شده. ولا تحریک مولوی یون، هیچ تحریک مولوی نیست، الا مع الادانه، سوخت تحریک مولوی ادانه عبدیست، عبد باید مدان تلقی بشه در فاز عدم تحرک تا متحرک از تحریک مولا بشه. ولا ادانت الا مع القدرت حدوثن، ادانه ای نیست مگر با حدوث قدرت، بقای قدرت لازم نیست. پس آنچه که شرط تکلیف است بنابراین به موجب این برهان، هول قدرت و حدوثن، قدرت حدوثی است. دو نکته اینجا بگم بد نیست، دو نکته خدمت عزه بگم. شما کلمات اصولیون رو ببینید، اینها که میگند استرار به سوء اختیار، ینافل اختیار خطابن، و معتقد به سقوط خطاب یا سقوط تکلیف نسبت به مستر به سوء اختیار میشند، در واقع مقصودشون سقوط فاعلیت نه سقوط فعلیت، چون استدلالی که اینها دارند به لغویته میگن لغو بخواد تکلیف باشه اما امکان امتثال از مکلف نباشه. خواهی بخواد شما برهان لغویت رو اینجا درست تطبیق بدید، درست مچش بکنید، بعد اینجور بگید که لغو است مولا تحریک بکند در حالی که عبد امکان تحرک به هر علتی نداشته باشه. برهان لغویتی که میگن اینه. مرحوم نائینی رحمت الله علیه تو آدرس که بهتون دادم همین تبدیل دادشون جلد یک صفحه 197 فواید الاصول میگه فإن قبح تکلیف لمن عجز نفسه، قبح تکلیف نسبت به کسی خود رو عاجز کرده، انما هو لمکان لغویت تکلیف، به جهت لغویت تکلیف. حتی مرحوم شهید صد بحث بود تو تکلیف به غیر مقدور، در واقع این لغویت تکلیف به غیر مقدوره که باعث استحاله تکلیف به غیر مقدور شده. پس قصه اصلا قصه محرکیت و تحریکه و سقوط تکلیف در واقع یعنی سقوط محرکیت، ولی اصلا لغویت معنا نمیده. نکته ایست که اگر دوستان مراجعه کنند به آثار اصولیون که نمونه شاخصشون محقق نائینی نیست، کاملا روشن و مبرهن و واضح. اما نکته دوم این است که من اصلا نمیفهمم فرق بین فاعلیت و فعلیت چیه. یعنی چی تکلیف فاعلیت نداره اما فعلیت دارد؟ فعلیت تکلیف یعنی چی؟ یه نکته ایست خودش. اصلا تکلیف مرحلهی به نام فعلیت دارد یا نه؟ در واقع ما وقتی میگیم تکلیف فعلی است که موضوع تکلیف، موضوعی که برای این تکلیف تعریف شده است، در خارج محقق شده باشه، در خارج محقق شده باشه، ما به این میگیم تکلیف فعلی. دیگه غیر از این معنای دیگری شما بخواد واسه تکلیف فعلی بگیرید من بلد نیستم. پس تکلیف فعلی یعنی تکلیفی که موضوع اون در خارج محقق شده، به تعبیر دیگه شروطی که دخیل در این حکم در مقام جعل تعریف شدند، اینها در خارج محقق بشند. این معنای فعلیت.
میشه تفکیک کرد بین فاعلیت و فعلیت به طوری که بگیم منظورشون از فعلیت همه قیودی هست الا مثلا قدرت مکلف در فعلیت حکم؟
این جعل اصطلاحیه. شما بگید مثلا فعلیت یعنی تمام قیود دخیل در تکلیف محقق بشه الا القدره، این یه جعل اصطلاحه. با جعل اصطلاح نمیشه کسی رو ردش کرد که مدام تون صدها اصطلاح درست کنم، اونطور این جواب منطقی و معقول و فنی نمیشه با جعل اصطلاح بخوایم کسی رو رد بکنیم. مثلا بگیم که شما اشتباه گفتین در آبیه. چرا؟ چون من آبی رو مثلا وضع کردم برای بعضی از مراتب قرمز، پس این در آبی نیست. مثلا چون من یه اصطلاح جدیدی در آبی تعریف کردم که با این رنگ خوب آدم فنی مثل آقای صد اینجور حرف نمیزنه.
وقتی حدوثاً شما شرط میگیرید دیگه اشکال نداره بعدم بگید باید این کار انجام بده، چون حدوثاً شرط گرفتیم قدرتو. دیگه نمیشه با اون اشکال استحاله تکلیف بر عاجز بین جلو، چون ما قدرت رو حدوثاً شد گرفتیم.
ببینید اشکال من اینه، اشکال من اینه که فعلیت تکلیف یعنی تحقق موضوع تکلیف در خارج. حالا چطور مثلا ما آمدیم رو تحقق موضوع تکلیف در خارج حساب باز کردیم؟ چه اهمیتی داره؟ در واقع اون حقیقت تکلیف در مرحله جعل که همون ثبوت اول به تعبیر آقای صدره رقم خورده. خود ایشون هم در کلماتش اذعان دارد که اساساً فعلیت به معنای ثبوت ثانی یک حقیقت و واقعیتی ندارد، اینجور فرضه. در حقیقت فرضه، فرض ما این که اون چه که به عنوان موضوع در مرحله جعل تعریف شده است در خارج محقق بشه، در خارج محقق بشه. حالا سوال اینجاست که چطور شما فرض رو این بستید که موضوع در خارج محقق بشه؟ چه اهمیتی ده تحقق موضوع؟ چون باید یه عنایتی داشته باشیم به یک چیزی تا بتونیم روش فرض ببندیم دیگه. شما چه عنایتی به تحقق موضوع تکلیف در خارج دارید؟ در واقع علت این که ما به دنبال تحقق موضوع حکم در خارجیم، عنایت داریم به تحقق موضوع حکم در خارج، اینه. خوب دقت بکنید، این است که حکم بالفعل به بعد تحریک داخل میشه، بالفعل وارد فاز تحریک میشه. یعنی وجوب حج بر مستطیع تا قبل از این که طرف مستطیع نشده وارد فاز تحریک نمیشه. لذا اصلا من و شما موسمهای حج زیادی و پشت سر گذاشتیم، حتی یک قدم هم در مسیر تهیه مقدمات حج و اقدام به حج انجام ندادیم بدون اینکه دغدغه‌ای هم داشته باشیم. اصلا بر ما خاصیت تحریک نداشت. علت این که ما آمدیم یک ثبوت ثانی فرض کردیم برای حکم تحت عنوان فعلیت، از یه فرض فقط، این است که حکم میاد داخل فاز چی؟ تحریک، وقتی که موضوع حکم در خارج محقق میشه. و همین جهت اصلا فعلیت رو با فاعلیت نمیشه تفکیک داد. به عقیده من تفکیک بین فعلیت و فاعلیت به نظر من معقول نیست، که در کلامات آقای صدر هم هست.
من اول زیاد رفتم طرف این که خب اگه ما فعلیت رو ببریم برای تو روی فعلیت ملاک،
از چیزی بهتون بگم آقای صفدری، یه چیزی بهتون بگم. شما هم عبارت آقای صدر رو نگاه کنید، ایشون میخواد بگه فعلیت هست بعد از اضطرار به سوء اختیار، هرچند فاعلیت نیست. باز بحث خود تحریک و فاعلیت برده اونجایی که میخواد اثبات بکنه، میگه چی؟ ان تکلیف قد جعل بداء تحریک المولوی ولا تحریک مولوی الا مع الادانه ولا ادانه الا مع القدرت حدوثن. چون حتی واسه اثبات فعلیت تکلیف، برای اینکه اثبات بکنه اگرچه فاعلیت تحریک ساقط است اما فعلیت در حق مضطر به سوء اختیار باقی و ثابته، اومد بحث تحریک مولوی و فاعلیت رو مجددن مطرح کرد. تو خود کلمات ایشون هم به نظر من مرزبندی روشنی بین فعلیت و فاعلیت نشده همونجور که پیداست، ولی ایشون نباید بحث تحریک مولوی رو مطرح بکنه. علت این که میگه تکلیف فعلی است از این جهت است که تکلیف به داعی تحریک جر شده، تحریک هم منوط به ادانه است، در ادانه هم قدرت حدوثی کافی است، قدرت بقایی شرط نیست.
یه جور ریاضیواره، من قبول دارم.
آره، من خاطر نه در کلمات و اصولیون بین فعلیت و فاعلیت کسی تفکیک داده تا اونجور من یادم هست جز آقای صدر، و نه حتی در خود کلماتیشون یه مرزبندی روشنی بین فعلیت و فاعلیت هست. فقط در عالم الفاظ این تفکیک هست، در عالم واقع و معنا بر من قابل درک نیست.
ظاهراً اینجا تو حاشیه این بیان مفید آورده و هادا ما ذهب الیه ابو هاشم المعتزلی و اختاره ایضا المحقق القومی.
چیو؟
همینو.
نه، مرمیزه قومی قائل به تفکیک بین فاعلیت و فعلیت نیست. این فقط ابتکار شهید صدره. اینکه شما اسمای قومی آوردید، مرحوم آقای قومی برخلاف مشهور معتقدند به اینکه تکلیف و ادانه توامان ثابته، او قائل به اینه، حالا حق یا ناحق. میزای قومی قائل است به بقای تکلیف در کنار بقای ادانه. سخن من اینه که تفکیک بین فاعلیت و فعلیتی که آقای صد در کلماتش دارد بی معناست. همونطور که عرض کردم فعلیت یه نوع فرضه که میبریم روی حالت تحقق موضوع تکلیف در خارج. علتی هم که به این فرض عنایت داریم این است که تکلیف وارد فاز تحریک میشه، حالا اصلا وجه ندارم بخواهی بگید فرض کنید این حالت خاص تکلیف که موضوعش در خارج محقق شده یه فرضی ببریم عنایتی به خرج بدیم. حالا فکر کنید روش. نمیدونم. حالا بماند که بعضی از عبارات خودشون هم این مدار توجیه میخواد اینجوری نمیشه. مثلا شون میفرماید که ان تکلیف قد جعل بداء تحریک المولوی ولا تحریک مولوی الا مع الادانه. هیچ تحریک مولوی نیست مگر با ادانه. خب تحریک میتونه در حد استحباب باشه، استحباب هم یه نوع تحریک مولوی است، شکی درش نیست، اما اصلا ادانه و عقابی در بحث استحباب وجود نداره. خود این عبارت هم محل ابهام میگه لا تحریک مولوی الا مع الادانه. حالا بگذاریم. و من هنا صح ان یقال، از همینجا صحیح هست گفته شود که ان الاضطرار به سوء الاختیار لا ينافي اطلاق الخطاب والوجوب المجعول ايضا. منافاتی با اطلاق خطاب و وجوب مجعول همچنین ندارد. و تفسیر خطاب و وجوب مجعول اینجا به یک معناست. عیزن یعنی چی؟ این همونطور که منافاتی با عقاب و ادانه نداشت، لذا گزاره مقبول آقای سعد اینه که ان الاضطرار به سوء الاختیار لا ينافي الاختیار عقابا ولا خطابا. ایشون اینجور در واقع اون جمله مشهور رو باید بیان کنه، لا ينافي الاختیار عقابا ولا خطابا، به این نحو لعدم منافاته للعقاب والعدانه. به تبع عدم منافات این اضطرار به سوء اختیار نسبت به عقاب و عدانه، یعنی به تبع این که این اضطرار با عقاب و عدانه منافات نداشت، مانع عقاب و عدانه نمی شد، به تعبیر دیگه مانع وجوب فعلی هم نمی شد. علت طبعاً هم از خارج توضیح دادم که اصلاً پای قدرت که نقطه مقابل اضطراره به وجوب فعلی از کانال ادانه باز شده. پس وقتی که اضطراره به سوء اختیار منافاتی با عقاب و ادانه نداشته باشه، به طبع منافاتی با وجوب فعلی هم نداره. مطلب بعدی که ایشون فرمایند راجع به اثر عملی این مبحثی، خود چه فایده ای حالا داره؟ ما ملتزم بشیم به این که تکلیف نسبت به مضطر به سوء اختیار فعلیت دارد یا ندارد. ثمره این قضیه چیه؟ ایشون فرمود هیچ ثمره عملی در قضیه نیست. هیچ ثمره عملی در قضیه نیست. چرا؟ ایشون فرمود که چه ما قائل باشیم تکلیف در حق مضطر به سوء اختیار ثابت است یا ثابت نیست، چه بپذیریم تکلیف نسبت به مضطر به سوء اختیار فعلی است و چه بگوییم فعلی نیست، در هر دو حالت سه گزار است که هیچ تغییری پیدا نمی کنه. یک، مبادی تکلیف در حق این مکلف ثابت. مبادی این تکلیف در حق مکلف ثابت، یعنی مکلفی که خود رو به سوء اختیار عاجز از امتثال کرده، تفویت ملاک به دو مستند است، ملاک رو تفویت کرده از بین برده، ملاک در حق او ثابت بوده است که البته از بین بردتش، استیفا نکرد. این از این. دو، این که فاعلیت این تکلیف چه ما قائل باشیم فعلیتش باقی است و چه قائل باشیم ساقطه، ساقطه. فاعلیت و محرکیتش ساقطه، از این جهت هیچ فرقی در قضیه نمی کنه. سه، عقاب تکلیف، ادانه تکلیف هم مسجل و مسلمه، چه ما قائل باشیم به فعلیت تکلیف در حق مضطر به سوء اختیار، چه منکر باش، هیچ فرقی در قضیه. پس بین قول به فعلیت تکلیف بر مضطر به سوء اختیار و بین قول و عدم فعلیت در سه گزاره اصلی بحث که محل کار ماست فرق نمی کنه، در مبادی، در فاعلیت و در ادانه. مبادی ثابت، فاعلیت ساقط، ادانه ثابت. اولی و سومی ثابتند، مبادی و ادانه ثابتند، وسطی ساقط، فاعلیت ساقط. خودم بخونیم ما پس تمام کنیم. نعم لا اثر عملیان، بله هیچ اثر عملی برای این اطلاق نیست. اطلاق یعنی چی؟ یعنی اطلاق خطاب. بالا داشتیم دیگه، لا ینافی اطلاق الخطاب. لا اثر عملی یعنی لحاظ الاطلاق، اثر عملی برای این اطلاق نیست. این که وجوب مجهول شامل مستر به سوء اختیار هم بشه. چرا؟ از سوا اون قلنا به این اطلاق، چه قائل بشیم به این اطلاق، یعنی بگیم تکلیف در حق مستر به سوء اختیار فعلیست. این یک. اولا یا این که قائل نشیم بگیم فعلی نیست در حق او. یک، فروح و تکلیف محفوظتون علا کل حال، روح تکلیف محفوظ است در هر حالی. روح تکلیفشون قبلا هم داشت، بعدا هم خواهد داشت، یعنی مبادی تکلیف، ملاک و اراده. یه مقدار حوصله بکنید، در چاپهای ما صفحه 293 ذیل مبحث اجتماع امر و نهی می‌فرماید که و اما اذا کان به سبب الاضطرار به سوء الاختیار، اگه سقوط تکلیف به سبب اضطرار به سوء اختیار باشه، الذي هو نحو من الاسیان، یه نحو اسیان محسوب میشه. یه بچه با اینجا فرق میکنه، رفتن کار نده. فازا انما یقتضی سقوط الخطاب، این مقتضی سقوط خطاب للمباده، اونجا تعبیر به مبادی کرده، یعنی مبادی ساقط نیست. اون مبادی که اونجا میگه همین روح و تکلیفیست که اینجا میگه که محفوظ است. اونجا میگه ساقط نیست، اینجا میگه محفوظ است. فروح و تکلیف، یعنی مبادی تکلیف محفوظ است، علا کل حال، این چه قائل به اطلاق بشیم چه نشیم. این یک. دو، و فاعلیت و تکلیف ساقطتون علا کل حال، باز چه قائل بشیم چه نشیم، فاعلیت و محرکیت ساقط. سه، ول ادانت و مسجلتون علی المکلف، مسجل بر مکلفه، عقلن به حکم عقل، بلا اشکال، بدون اشکال، چه قائل بشیم به اطلاق چه قائل نشیم. در این سه گزاره میبینید که هیچ تغییری در قضیه رخ نمیدهد. حالا ببینید یه نکته اینجا بگم بد نیست. شون میگه روح تکلیف، روح تکلیف که مقصود مبادی تکلیفه، محفوظ است علا کل حال. خب اینکه شون میگه روح تکلیف محفوظ علا کل حال، نسبت به اون مقطع زمانی قدرت مکلف میگه یا نسبت به اون مقطع زمانی عجز مکلف؟ چون قصه این است که در اثناء زمان قدرت مکلف زائل میشه، مرتفع میشه. اگه نسبت به اون مقطع زمانی که مکلف قادر است میفرماد، خب بحثی نداره، قدرت هست، بنابراین مبادی هم هست. اما اگر نسبت به اون مقطعی مقصود ایشون هست که مکلف مبتلا به عجز شده، مبتلا به عجز شده ولو به سوء اختیار خودش، اینجا مبادی هست یا نیست؟ اگر قدرت عقلی باشه، اگر قدرت عقلی باشه، مثل قبلا توضیح دادم ها، فقط اشاره میکنم برای دوستانی که حضور ذهن دارن، اگر قدرت عقلی باشه بله مبادی باقی است. اما اگر قدرت شرعی باشه، یعنی قدرت دخیل در مبادی باشه، به گونه ای که اگر قدرت زائل شد مبادی هم زائل بشه، حالا چی؟ کجا مواد دیگه باقیه. بنابراین نسبت به اون مقطعی که مکلف عاجز شده، مبادی در فرضی که قدرت شرعی باشد جایی واسه مبادی وجود نخواهد داشت، چون فرض آن است که مبادی در گرو قدرت، مگر اینکه بگیم حدوثاً مبادی در گرو قدرت است نه بقاً، مگر همچین چیزی قائل بشیم. بحث بعدی راجع به جامع بین المقدور و غیره است که فقط مقدمه ازش رو بیان میکنیم، خیلی فرصت طرح بحث رو نداره. ببینید رفقا، ببینید تکلیف مشروط به قدرت، ما قبلا گفتیم تکلیف به غیر مقدور محاله، یا به عبارت دیگر تکلیف به ما لا یطاق محاله. میشه این رو به این نحو تقریر کرد که در تکلیف قدرت بر متعلق، قدرت بر متعلق شرطه، قدرت بر متعلق شرط. باید متعلق تکلیف مقدور باشه تا تعلق تکلیف به این متعلق معقول باشه. یه توضیح بدم اینجا. متعلق تکلیف اون فعلی است که تکلیف بدان تعلق یافته است، حالا میخواد وجوبی باشه میخواد تحریمی باشه، اون فعلی است که تکلیف بدان تعلق دارد. این فعل باید مقدور مکلف وجودن و عدمن، فعلا و ترکن باشه تا شایستگی تعلق تکلیف رو پیدا کنه. اگر فعلی نسبت به مکلف ضروری الوجود باشه، مثل تپش قلب، یا ضروری الادم باشه، مثل تیران بدون ابزار، پریدن بدون ابزار مثلا، نمیتونه این فعل متعلق وجوب باشه، نمیتونه متعلق حرمت باشه. وقتی معقوله که یک فعل متعلق وجوب یا حرمت باشه که ایجاد و اعدامش تحت قدرت مکلف باشد، این امکان رو باید داشته باشه، وجود و عدمش در دست مکلف باشه. خب حالا با عنایت به این مطلب میخواییم بحث رو مطرح کنیم. اگر آمدیم متعلق تکلیف تمام افرادش غیر مقدور بود، تمام افرادش غیر مقدور بود، شکی نیست که تعلق تکلیف به این فعلی که تمام افراد و مصادیقش غیر مقدور مکلف محال، مثل تیران بدون ابزار برای انسان غیر مقدور، تعلق تکلیف به این تیران بدون ابزار مشمول استحاله تکلیف به غیر مقدور. اما یه وقت هست که متعلق تکلیف دو دسته افراد داره، یک دسته مقدور و یک دسته غیر مقدور. متعلق تکلیف بعضی از افراد و مصادیقش مقدور مکلفه، بعضی از افراد و مصادیقش مقدور مکلف نیست، مقدور مکلف نیست. به بیان دیگر متعلق تکلیف جامع بین دو حس است، دو دست است، حسه مقدوره و حسه غیر مقدوره. حالا چی؟ مثلا مولا میگه اهدا کن کتابی را به عالمی. مثلا این اهدای کتاب به عالم اگر بخواید تطبیقش بدید بر عالمی که همسایه ماست، داخل شهر ماست، خب مقدور منه میرم کتاب. اما فرض کن اگه عالم باشه در یک کشور دیگری است که من به او دسترسی نداشته باشم، ببینید که مقدور نیست. یا مثلا میگه اطعم الفقیر، اطعام فقیر اگر به تخم مرغ نیمرو و غذاهای ارزان مقدور منه، اما اگر قرار باشه به غذاهای گران باشه مقدور من نیست. متعلق وجوب اینجا اطعامه و اطعام دو دسته داره، دسته مقدور و دسته غیر مقدور. حالا رفقا ببینید، تعلق تکلیف به فعل تعلق تکلیف به فعل به دو نحوه، یا به نحوه اطلاق شمولی است یا به نحوه اطلاق بدلی. به نحوه اطلاق بدلی. اگر تعلق تکلیف به فعلی به نحوه اطلاق شمولی باشه، به تعداد افراد متعلق تکلیف متعدد میشه. تکلیف متعدد میشه. در واقع تکلیفی که به متعلق به نحو اطلاق شمولی تعلق یافته از آن افراد این متعلق است. و این پایه به تعداد افراد متعدد خواهد شد. فرض کن به اکرم العالم. اینجا اطلاق شمولیه. اگه در خارج 100 تا عالم باشه، 100 وجوب اکرام خواهیم داشت، چون اکرام العالم به نحو اطلاق شمولی متعلق وجوب قرار گرفت. در اطلاق بدلی اینجور نیست، یک حکم بیشتر وجود نداره. در واقع در اطلاق بدلی متعلق تکلیف، تکلیف رو جامع بین افراد رفته، نه رو خود افراد. به همین جهته که تعدد افراد موجب تعدد تکلیف نمیشه. تعدد افراد موجب تعدد تکلیف نمیشه. مثل اکرم عالمن، اکرام و عالمن، این یه عنوان جامعی است. اکرام و زیدن، اکرام و بکرن، اکرام و خالدن، اکرام و عمر، تمام اینها میشه اکرام و عالمن. مصادیق متعددی داره. یک تکلیف بیشتر نیست، یک وجوب اکرام. با اکرام یک عالم امتثال میشه، با ترک اکرام همه علما هم معصیت میشه. حالا سوال بحث ما اینه که آیا میشود متعلق تکلیف جامع بین دو دسته باشه، دسته مقدور و غیر مقدور؟ میگیم اگر تعلق این تکلیف به اون متعلق به نحو اطلاق شمولی باشه، خیر. اگر به نحو اطلاق شمولی باشه، فقط و فقط تکلیف به افرادی تعلق میگیره که مقدور مکلفه. فقط به افرادی تعلق میگیره که مقدور مکلف است. علت کاملا مشخصه. در اطلاق شمولی حکم رو افراد میره، از جامع سرایت میکنه به افراد. و همین جهت میگن در اطلاق شمولی حکم منحل میشه به تعداد افراد، چون حکم از جامع سرایت میکنه به افراد. 100 تا فرد باشه، 100 تا وجوب اکرام، 100 تا حکم خواهیم داشت. پس هر فردی خود متعلق تکلیف علاهدته. هر فردی از متعلق در جایی که اطلاق شمولیه متعلق تکلیف. لذا باید مقیاس قدرت رو خود فرد قرار داد. اگر این فرد خاص مقدور مکلف باشه، تکلیفش تعلق داره، و اگر این فرد خاص مقدور مکلف نباشه، تکلیفش تعلق نداره. به همین روشنی. خب این در فرضی است که تعلق تکلیف به فعل به نحو اطلاق شمولی باشه. حالا به نحو اطلاق بدلی چی؟ اینو فردا انشالله باید بگیم. بخونیم. الجامع بین المقدور و غیر المقدور. اشاره است به متعلق تکلیف، متعلق تکلیفی که قرار است جامع بین افراد مقدور و افراد غیر مقدور باشه. ما تقدم حتی الان، آنچه که تا الان گذشت. کان یعنی کان، برمیگرده به ما. معناش این است که تکلیف مشروط به قدرت بر متعلقش باشد. تکلیف مشروط به قدرت بر متعلقش باشه، وجودن و عدمن، هر دو. توضیح دادم. فلذا کان متعلق و تکلیفه به کل حسسه. اگر متعلق تکلیف به همه حسسش غیر مقدور باشه، انطبقت علیه قاعدت استحالت تکلیف به غیر المقدور. این است، بحثی هم نداره. و اما اذا کانت متعلق و تکلیف جامعن بین حستین، جامع بین دو دسته باشه، احداهما مقدورتون و الاخرى غیر مقدوره، فلا شک ایزن فی استحالت تعلق تکلیف بل جامع، جامع بین الحستتین، علا نحو اطلاق شمولی، متعلق به تعلق، شکی نیست در استحاله تعلق تکلیف به جامع به نحو اطلاق شمولی. یعنی چی؟ یعنی این که تکلیف فقط و فقط به اون حسه مقدوره تعلق خواهد یافت. اگر تعلق تکلیف به فعلی به نحو اطلاق شمولی باشد، فقط و فقط مختص میشه به اون افراد مقدور متعلق، اون افراد فقط میشن متعلق تکلیف. در واقع قرینه عقلی در میانه، قرینه عقلی که میگه استحاله تکلیف به غیر مقدور، این میاد تقیید میزنه اطلاق بدوی خطاب رو. اطلاق بدوی خطاب اکرم العالم این است که همه علما واجب الاکرامند، به حکم عقل وجوب فقط محصور میشه به اکرام علمایی که در دست رسند. به این شکل. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.